نام زیباش امیر پارساس، بیشباهت به نام آقای دکتر علی پارسا نیست، امیدوارم اون هم روزی فردی مفید باشه. ولی گفتن که آقای دکتر خواهش میکنم، ما با این همه رانندگی که داریم در سال به اندازه یه جنگ جهانی داریم تلفات میدیم، حالا بدون راننده باشه که دیگه هیچی، همون مسئله بالاخره اون اعتماد و ترسی که وجود داشته مطرح هست. قبل از اینکه ادامه بدیم، آقای خلیلی هم یه مسئله میخوان مطرح کنن.
من یه جوابی بدم به دوست عزیزی که پیامک داده بود. ما راستش الان هم داریم از یه سطحی از خودرانی توی ماشینا استفاده میکنیم. خیلی از ماشینایی که توی ایران مونتاژ میشه شاید سطح 2 خودرانی رو داشته باشن. مثال عرض میکنم خدمتون، ما یه چیزی داریم به اسم کروز کنترل،
بله،
ماشینا که سرعت رو نگه میداره.
بله،
و یک نمونه دیگه داریم که ادپتیو کروز کنترله که فاصله رو هم با ماشین جلوی نگه میداره، یعنی شما به صورت طولی میتونید ماشین اتوماتیک فاصله رو با ماشین های جلویش نگه داره. خب این شما رو خیلی شما راحت میکنه، به خصوص تو رانندگی های طولانی. و یک مسئله دیگه است که میتونه ماشین رو بین خطوط توی جاده نگه داره، به صورت عرضی هم سعی کنه که ماشین رو کنترل کنه و شما خیلی جابجا نشید یا توی مسیر مثلا راه لاین های دیگر نبندید. الان توی ماشینایی که الان توی بازار ایران هست این دو مورد هست و هنوز داریم استفاده میکنیم. این ممکنه که پیشرفته تر بشه و شما یه جایی مثلا کنترل چیزهای دیگر هم بهش بسپارید. و به معنی حالا اتوماسیون کامل هم توی دنیا هم خیلی جاها به سختی استفاده میشه. حتما باید راننده باشه و تحت شرایط و قوانین به خصوصی.
درست. حالا آقای دکتر علی پارسا بر ما بیشتر دوباره توضیح خواهند داد در ادامه صحبت آقای خلیلی هم، لطفا.
خواهش میکنم. بله درست میفهمن. همطور که گفتم اولش، ما از این تو تعریف خودروی خودران، ما هر چقدر بیایم کمک کنیم به راننده، ما دیگه وارد اون تعریف خودروی خودران میشیم. اینها 5 سطح داره، یعنی سطوح مختلفی هست.
بله.
که از سطح 1 و سطح 2 که علای مهندس هم فرمودن، این هم کم کم دیگه داره استفاده میشه و ما هم کم کم دیگه از اونها استفاده میکنیم. تا سطح‌های 3 و حتی 4 خود راننده بالا سر ماشین هست، یعنی حواسش هست که اتفاقی نیفته. تا سطح 2 که اصلا راننده کاملا مسئول رانندگی هست و هر خطری اگر اتفاق بیفته راننده باید سریع واکنش نشون بده. دیگه اون سطح 5 که گفتیم کاملا خودرانه و حالا تو دنیا هم حتی الان دیگه خیلی استفاده نمیشه و هنوز گسترده نشده و بعضی به صورت محدود داره استفاده میشه، دیگه اونجا راننده وجود نداره. و این موضوع هم باید در نظر بگیریم که حالا دوستمون فرمودن که حالا خطرناک رانندگی توی ایران، اتفاقا این خودروهای خودران دارن کمک میکنن که این خطرات گرفته بشه. یعنی شما راننده وقتی هست، فرض کنیم که بیدار باشه، حواسش جمع باشه، دیگه جلو رو نگاه میکنه و دو سه تا آینه هم داره که بتونه اطرافش رو نگاه کنه. حالا یه سری نقاط کور ممکنه باشه، یه سری جاها رو ممکنه دقت نکنه، ولی یک خودروی خودران کاملا، حالا اون خودران کاملش، تمام اطرافش دوربین داره، تمام اطرافش سنسورهای مختلف داره و تمام اشیایی که دور و برش هست رو داره میبینه. و این تحلیل هم باز ممکن راننده یکم طول بکشه تشخیص بده چجوری باید عمل بکنه. دوباره در کسری از ثانیه خودروی خدا میتونه تحلیل بکنه که چه اتفاقی باید داره میفته و چه کاری باید انجام بده. و همه اینها داره کمک میکنه که اون خودروی خودران بتونه ایمنتر و بهتر و دقیقتر از راننده رانندگی بکنه. حالا یه راننده دیگه اگه حواسش هم پرت باشه، خواب‌آلوده باشه، حواس پرت باشه، که دوباره این خطرات افزوده میشه که باز خودروی خودران این موضوعات رو نداره. ولی خب یه سری چالش دیگه داره که حالا تو بحثای تخصصی اونا باید بهشون توجه بشه. بحثای ایمن امنیتیش هست که خب اون خودروی خودران از بیرون نتونه مثلا بهش آسیبی زده بشه، مثلا اون حرکتشو بخواد مختل بکنه، یا خود اون طراحی ساختش که عرض کردم خدمتتون باید دقت بشه که اون ایمنی لازمو داشته باشه که بتونه به بهترین شکل عمل بکنه، مشکل پیش نیاد. اینها اگر درست رعایت بشه و دقیق رعایت بشه، خب این کمک میکنه که ایمنی ما اضافه بشه و خیلی از تصادفاتمون جلوش گرفته بشه.
بسیار همونطور که خیلی هم گفتم، حالا روی ماشین مختلف آدم چیزهای مختلف میبینه. من چندی پیش سوار یک از این ماشین‌های ژاپنی شده بودم، حتی وقتی راننده صورتش رو برمیگن که با نفر طرف مقابلش صحبت کنه، سریع آلارم میداد و در واقع یک بوغی میکشید که مراقب این بود که در واقع چشم نگاه به سمت مستقیم باشه و حتی رو بر نگرده برای صحبت کردن با طرف بغل دستی. و خب اینها همه همونطور که حضرت علی میفرمایید ایمنی رو بیشتر میکنه.
آقای دکتر من سوالی پرسم، محصول شما مبتنی بر بینای ماشینه؟
بله ده.
یعنی برای این اساس طراحی، یعنی در واقع دوربین یا سنسوری که ماشین وجود داره که وضعیت راننده رو چک میکنه، مشابه همین مثالی که خانم بزرگی زدن.
بله تقریبا.
یه مقدار توضیح بیشتر میدید؟
خواهش میکنم. بله ببینید، همونطور که خانم خلیلی هم فهم این موضوعی که توی محصول هست اینه که ما محصولات مشابهش هم دیدیم. یه نکته هست که توی محصولات مشابه معمولا این هشدارها توجه بهش نمیشه که تو چه لحظه ای باید داده بشه. ممکن اصلا شما یه لحظه سرتون برگردونید یا مثلا بخواید آینه ماشین ببینید یا موقعی که سرعتتون کمه بخواید مثلا با کسی صحبت بکنید، خب این یه مقدار محتاطانه به شما هشدار داده میشه. و وقتی این هشدارها تعدادش زیاد میشه، شما کلافگی ایجاد میشه یا عادت میکنید دیگه، مثلا بوق میزنه میگه خب این بوق اینه، خوشحال میشید، بعد حالا مثلا یه ماه دیگه ممکن کلافه بشید و خاموش بکنید.
که من هشدارایی که تو ماشینا اکثرا هم وجود داره اینه که شما سرعتتون از یه حدی که بالاتر نشون که بوق زدن. بعضی از ماشینای قدیمی قطع نمیشد و شما مدام صداش رو
میشنوید.
حالا این هم میتونه مثال
دقیقاً و عادی میشه دیگه انگار که با اون صدا داری حرکت
میکنه. حالا ما موضوعی که توی طراحی محصولمون در نظر گرفتیم توجه داشتیم اینه که این مشکل پیش نیاد، یعنی ما هشدارهایی که میدیم در لحظه‌ای باشه که حتما باید اون اتفاق بیفته و اینجوری مزاحمت ایجاد نکنه برای راننده. و وقتی هشدار رو میدیم اون راننده بدون این هشدار واقعا جدیه و همون توجه کنه به اون موضوع و این توجهش رو اضافه میکنه، که خب توی محصول مشابه ما نیده بودیم.
حالا اون چیزی متوجه شدم این که شما یعنی سمت جلو رو هم رصد میکنید و همزمان اگه خطری جلو باشه و راننده متوجه نباشه، این دو سمت رو محصول و اون هوش مصنوعی شما میبینه تحلیل میکنه.
بله ما دو تا محصول داریم، یه محصولی که راننده رو نظارت میکنیم برش و همونجوری که عرض کردم با توجه به این نکته ای که خدمتتون عرض کردم، متناسب با سرعتی که راننده داره، متناسب با حالت چشمایی که راننده داره، با توجه به نحوه قرارگیری آینه های ماشین، اون نواقعی که لازم باشه اون هشدار میدیم که حالا خواب‌آلوده باشه یا حواس پرت باشه، اون هم توی زمانی که واقعا نیاز هست. حالا امکانات دیگه هم حالا این محصول داره که به خود ماشین هم نصب میشه، میتونیم ما یه سری اتفاقاتی که تو ماشین میفته رو ببینیم، نکات فنی ماشین که حالا ما میریم تو تعمیرگاه ها مثلا دیاک میزنن یه سری اطلاعات رو در میارن، اونها به صورت خودکار توی محصول ما میتونه دیده بشه و حالا توی گوشی یا اینترنت از راه دور هم میتونه خود راننده چک بکنه. یه محصول دیگه داریم که اون بیرون رو نگاه میکنه، یعنی جلوی ماشین رو نگاه میکنه و متناسب با حرکت شما و متناسب با حرکت ماشین جلویی، متناسب با نحوه نزدیکی یا دور شدن شما پیش بینی میکنه که اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه آیا تصادفی رخ میده یا نه و آیا راننده جز ترمز کردن راه دیگه‌ای برای فرار از این تصادف داره یا نه، که اگر این راه وجود نداشت یعنی اون لحظه‌ای که حتما باید این هشدار داده بشه و ترمز بشه، که اونجا ما توی یکی محصولمون این هشدار رو میدیم.
بسیار عالی. من می‌خواستم وارد همین بحث محصولات بشم که آقای خیلی محبت کردن، بحث دو محصولی رو که در واقع شرکت شما دارن تولید میکنن رو باز کردن و همین توضیحاتم که می‌خواستم حضرت عالی دادین. می‌خوام بدونم به تولید انبوه رسیده و در بازار در دسترس محصولات شرکت شما.
خواهش می‌کنم. ما یه تلاش خیلی زیادی کردیم که چون معمولاً به محصول ایرانی حالا به خاطر دلایلی که وجود داره یا تجربه‌ای که ممکن وجود داشته باشه، به خصوص تو حوزه تکنولوژی ممکنه یه بی‌اعتمادی وجود داشته باشه و ما خودمون رو عقب میدونستیم، یعنی طبیعتا میدونستیم. حالا دوستانی که باهاشون کار میکردیم گفتن شما در نظر بگیرید دو هیچ عقبید.
بله
برای همین ما خیلی
کاش که اینطور نباشه.
خب حالا تلاشمون یه تلاشمون بود که وقتی ما یه محصول ایرانی رو میخوایم ارائه بدیم تلاش بیشتری بکنیم که این اعتماد دویچه هم از بین ببریم. یعنی یک نگاه اونی بود که این اتفاق بیفته، یعنی این فرهنگ جا بیفته که محصول ایرانی بگیم. بله. ما اتفاقا داریم رقابت میکنیم با محصولات مشابه خارجی و بهتر از اونا عمل خواهیم. بله. کرد. برای همین یک تلاش بسیاری روش گذاشتیم، تست های مختلفی توی شرایط مختلف انجام دادیم، با سریاهی های مختلف انجام دادیم که کوچکترین نقصی نداشته باشه، یعنی اون بالاترین کیفیت لازم داشته باشه که وقتی ارائه میشه بتونه اون جذابیت رو داشته باشه. خب محصول تشخیص قابلیت رانندمون الان نهایی شده و دیگه داریم مذاکرات فروشش رو انجام میدیم و کم کم به تولید میرسه و اون محصول پیش بینه تصادفمون هم برای بعد از این محصول گذاشتیم که اون هم دیگه اون مراحل نهایی تستشو بگذرن و بعد بتونیم انشالله ارائه بدیم.
انشالله پیش بینیتون ببخشید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سوالو پرسم، این محصولی که طراحی شده صرفا برای ماشین‌های سواری یا نه برای ماشین‌های سنگین و ماشین‌های بزرگ هم قابل استفاده است؟
قابل استفاده هست. اصلا یکی از کاربرد اصلیشو برای همین ماشین سنگینه، چون جاده‌ها و اینها زیاد رفت و آمد می‌کنن و برای
من فکر می‌کنم شاید یکی از بزرگترین مشتریان محصول شما شرکت های بیمه بتونن باشن، به خصوص برای ماشین های سنگین و ماشین های ترابری، که این اطمینان رو به اون شرکت ها میده که ماشینی که از این استفاده میکنن ریسک پایین تری رو دارن توی تصادفات و این میتونه در دراز مدت هزینه هاشون رو پایین بیاره.
بله دقیقا همینه. یکی از طرفداران این محصولات معمولا حالا شرکت های بیمه هستن، یکی از طرفدارانشون شرکت های ناوگانی هستن. ما یه سری امکانات برای ناوگان ها هم گذاشتیم که اونا بتونن مثلا یه شرکت 10 تا ماشین داره، حالا یا ماشین سنگین یا سبک، میتونه این دستگاه رو روی ماشینهاش نصب بکنه و علاوه بر این که میتونه مطمئن بشه که آسیبی به ناوگانش نمیبینه و خطرات تصادف کاهش پیدا میکنه، میتونه مدیریت بکنه، محل خودروهاشو ببینه و میتونه نکات فنی و موضوعات فنی خودروشو از راه دور چک بکنه و یه مدیریت خوبی میتونه رو خودروهاش داشته باشه، علاوه بر این که جان ناوگانشو و جان اون ماشین ناوگان یعنی هم راننده هاشو هم خود ناوگانش میتونه حفظ.
من یه چیز لابلای صحبت شما متوجه شدم، اگر اشتباه میگم تصحیح بکنید. دستگاه شما اطلاعات مثلا سرعت و ویژگی هایی که حالا خود رو ثبت میکنه مربوط به موتور و پیمایش این هاست هم ثبت میکنه و منتقل میکنه به یه مرکزی قابل رصد دیگه، درسته؟
بله.
یعنی بر اساس این شما احتمالا خرابی ها یا میتونید بحث تعمیر و نگهداری اینها رو هم به صورت پیش بینی اعلام بکنید.
دقیقاً بله دقیقاً. ما یکی از امکاناتی که داریم اینه که بتونیم یه سری پیشنهادها بدیم به اون ناوگان که شما مثلا اگر این کار انجام بدید اینقدر هزینه هاتون رو میتونه تو بلند مدت کاهش بده، یا مثلا الان تایمیه که شما زمانیه که شما باید یه سری تعمیرات انجام بدید که مثلا هزینه های سوختتون پایین بیاد، هزینه های دیگه تون بیاد پایین، یا آسیب نبینه ناوگانتون، اینها رو همه رو.
بسیار زنده بود. پیش بینیتون از استقبال در بازار داخلی چگونه است آقای دکتر؟
فهم کنیم اصلا، چون قبل از این که ما وارد این کار بشیم اینها تحقیقات بازار اینها انجام دادیم
طبیعتا.
و این هم در نظر میگیم که بالاخره مردم جونشون رو دوست دارن و ما هم به خاطر این که یعنی هدف اولمون این بوده که بیایم این ایمنیه رو فراهم بکنیم، صرفا حالا این که یه شرکت داشته باشیم یه درآمدی بخوایم کسب کنیم نبوده. یعنی حالا اون بحث طراحی کاربردی هم که اول شما فرمودید که روش داریم کار میکنیم اینه که یه شرکتی، حالا یه شرکت دانش بنیان یا هر کارخونه یا هر جای دیگه داره چیزی تولید میکنه یا ارائه میکنه، اولین چیز باید ببینه که آیا اون محصول واقعا داره کمک میکنه به مشتریش یا نه. اگر این واقعا کمک بکنه خب اون مشتری هم طرفدارش میشه و استقبال خواهد کرد، اما اگر صرفا به فکر درآمد باشه و خب محصولی که کاربردی نباشه یا حتی بعضی از کاربرد محصولات مضر بخواد ارائه بکنه، خب این یا ماندگار نیست یا اگه بخواد ارائهش بکنه مجبوره حالا با تبلیغات های عجیب و غریب مثلا این کار انجام بده که خب بالاخره درست نیست دیگه.
به لحاظ هزینه ای چطوره آقای دکتر برای کسانی که میخوان مثلا از این محصولات استفاده بکنن؟
بله هزینهش نسبت به خیلی از قطعاتی که خیلی ساده آسیب میبینه توی ماشین کمتر هست یا در همون رنج، مثلا در حد چراغ ماشین ممکنه مثلا آسیب ببینه، هزینه های بالایی و ممکنه برای اون صاحب ماشین داشته باشه، این محصول ما به صرفه هست برای ماشین ها، به خصوص برای ماشین های سنگین که اصلا عددی حساب نمیشه در هم میشه گفت برای اونها، ولی برای ماشین های عادی هم به صرفه هست. حالا صرفه نسب قطعات و چیزاشون هست، این که حالا جونشون رو داره نجات میده، به خصوص برای اینایی که توی جاده زیاد دفت آمد میکنن، ممکنه خوابالوده باشن، رانندگی زیاد میکنن، اینها اونها دیگه حتما برایشون ضروری و لازم.
بسیاری و پشتیبانی داره آقای دکتر محصول؟
منظورتون چیه؟ ضمانت؟
ضمانت مثلا تا یک مدت که
بله بله
کارکردش ضمانتی و بله پشتیبانی
داره. حالا ما حداقل تا یک سال تضمین داریم محصولمون که به درستی کار بکنه و عملکردش عالی باشه.
خب خبر خوشی است. حالا مردم هم دنبال میکنن، کسانی که دوست دارن و علاقمند هستند این حوزه رو دنبال میکنن و محصولی هم که در بازار بیاد حتما محصول خوبی خواهد بود و چه بهتر از این که ما از محصولات داخلی خودمون با این کیفیت و استانداردهای بالا استفاده کنیم. خیلی متشکرم که همچنان کوی دانشگاه رو از رادیو تهران میشنوید و امشب به ما گفتید که آیا به نظرتون خودروهای خودران مناسب هستند برای جاده های داخلی کشور ما یا خیر. 3094 و 2265 2465 2265 2466 همچنان در اختیارتون. بیست و دو چهل و شش دقیقه اینجا کوی دانشگاه رادیو تهران. آقای دکتر پارسا، با توجه به اینکه حضرت عالی به هر حال دانش آموخته مهندسی برق هستین و البته در زمینه خودروهای هوشمند در دوره فوق دکترا تحصیل کردین، من درباره موضوع خودرو هم در چند دقیقه که فرصت داریم خب از شما بپرسم. خب موضوع خودروهای داخلی کشور ما یک موضوع خیلی بحث داغ و طولانی و مفصلی است. حالا ما بحث‌های در واقع دیگرش و حاشیه‌اش شاید بتونیم زیاد کار نداشته باشیم، اما امیدوار بودیم و هستیم و دلمون همیشه خواسته که با این همه کیا و بیا و بروبیایی که صنعت خودروسازی داخلی کشور ما داشته، محصولات بهتری در واقع تولید بکنه با قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر و به دست مصرف کننده ها و مشتریانش برسونه. خیلی امشب دوستان از تصادفات جاده اینها گفتند. خب یه بخشش ممکن است مربوط به زیرساخت های جاده باشه، همه ما میدونیم که بخش زیادی مربوط به غیر ایمن بودن در واقع خود برخی از خودروهامون بوده، یا مثلا مسئله آلودگی هوا، فیلترهای بنزین و چیزهای دیگری که وجود داره همیشه راجع بهش صحبت شده. ولی با توجه به اینکه حضرت علی متخصص این حوزه هستین، میخوام از شما بپرسم که به عنوان یک فرد متخصص و کارشناس فکر میکنین که واقعا راههای دگرگون کردن و یا پیشرفت برای صنعت داخلی خودرو مثلا وجود داره و اگر هست چه چیزهایی میتونه باشه؟
خواهش میکنم. من حالا به واسطه همین محصولاتی که داشتیم، من با کارخونه‌های مختلف خودروسازی ارتباط داشتم، حتی چندین دوره آموزشی توی خودروسازی‌ها توی همین زمینه خودروی هوشمند برگزار کردیم که اون فرهنگ این صنعت جدید توی اون سازمان بتونه شک بگیره و آموزش داده بشه. حالا بحث صنعت خودرو ایران یه مقدار داغ هست، حالا یه سری بحث خود کیفیت خودروهای داخلی هست، بحث واردات و اینها موضوعات مختلفی هست. من حالا یه موضوعی که میدونم توی این زمینه باید بهش توجه بشه، من یه مثال خیلی ساده میزنم، میخوام شنوندگان محترم توجه خوبی بکنن این چالش صنعت خودرو رو با یه مثال ساده که شاید خیلی بدیهی باشه ولی خوب جا بندازه این قضیه رو خدمتشون مطرح بکنم. شما فرض کنید که یه نفر مثلا 3 ماه دیگه امتحانات پایان ترم داره یه دانش آموزی و یه پدرش بهش میگه که شما برای شرکت تو این با نیم ساعت درس خوندن تو 3 ماه شما قشنگ میتونی نمره 20 رو بگیری. خب این دانش آموز میاد از این پدر حکیمش که بهش میگه که این کار رو باید انجام بدی شروع میکنه حالا این کار رو انجام میده. حالا یه سری دوست ناباب هم این وسط داره که به اونها میگه حالا نمیخواد درس بخونی، موقع امتحان میریم تقلب میکنیم و اینها، این از مسیر این دانش آموز رو دور میکنن و حالا گاهن درسشو میخونه گاهن نمیخونه و اینها، تا میرسه روز امتحان مثلا به جای نمره 20 که قرار بود اگه کاراشو همه رو درست انجام بده مثلا میشه نمره 14. بعد میاد خب به پدرش میگه که چرا به من گفتی مثلا درس بخونم، من شدم 14، اگه من مثلا تقلب میکردم میشدم مثلا 17، دوستان با تقلب فرزن شدن 17، من 14 شدم. این قضیه صنعت خودرو ایران یه مقدار شبیه این قضیه است. ببین ما برای اینکه بتونیم یه صنعت خودرو خوب و قوی داشته باشیم نیاز هست که بتونیم تا جای ممکن متکی به خودمون باشیم، یعنی متکی به داخل باشیم و بتونیم اجزای مختلف خودرو رو توسط دانشمندان خودمون که تواناییش هست و شرایطش هست با توجه به دانشی که من یعنی تو این زمینه بودم و دیدم توانمندی ها رو، این دانش توی کشور وجود داره و اگر ما خب به موقع از اولی که شروع شده این صنعت خودرو به درستی عمل می کردیم الان می تونستیم یک صنعت خودرو مستقل و قوی داشته باشیم. خب این اصل قضیه این بوده، ولی خب حالا این کسی که بعد این کارو میکرده که خود صنعت خودمون بوده بعدن اومدن این کارو انجام دادن، یعنی بحث تحقیق و توسعه داخلی داشتن، من خودم توی یکی از کارخونه قطعات سازی خودرو تحقیق و توسعهش کار کردم، یعنی کار خوبی داره میشه برای داخلی سازی خودرو با کیفیت بالا، واقعا کیفیت بالایی کار میکردن. خب یه سری جا خوب انجام شده یه سری جا هم خوب انجام نشده و این شده یک نتیجه، بعضن اون نمره 20 رو نمیگیره، نمره پایین رو میگیره. حالا ممکنه مثلا ما این کشورهای اطرافمون رو ببینیم، اینها اومدن از روز اول تقلب کردن، گفتن مثلا ما 17 18 میخوایم یا حتی 20 مثلا با تقلب اینو رسوندن، ولی خب توی بلند مدت و در آینده اینها قطعا به مشکل میخورن و اون یعنی اون صنعتشون وابسته به خرید هست و خودشون توانمندی ندارن. حالا برای حل چالش صنعت خودروی ایران راه حل اینه که مثل اون دانش آموزه بیایم بفهمیم که مشکل ما از این که خودمون تلاش بکنیم به دانشمندامون متکی باشیم، مشکل ما از این نبوده، مشکل ما از این بوده که جایی که اومدیم درست عمل نکردیم، به این دانش داخلی توجه نکردیم، جایی که باید تلاش میکردیم کیفیتمون بالا بره، خود کارخونه هامون بهینه عمل بکنن، اینجاها خوب عمل نکردیم و حالا تقصیر رو میندازیم گردن اون معلمی که گفته که یا پدری که گفته شما باید درست رو بخونی درست انجام بدی، یا گردن همون توجه به داخل میندازیم. اگر ما برگردیم به این که به دانشمندان داخلیمون توجه ویژه بکنیم، به اونها بها بدیم و اجازه بدیم که اونها مثل بعضی صنایع دیگه‌ای که مثل مهندسی پزشکی، مثل صنایع دیگه‌ای که ما هم رشدهای خوبی داشتیم، پیشرفتهای خوبی داریم، الان صادرکننده هستیم، صنعت خودمون هم توانمندیشو داره که اتفاق بیفته. این روی کرده باید توی صنعت خودرو وجود داشته باشه که روی کرده تحولی باشه، روی کرده این باشه که واقعا ما بخوایم این صنعت اومدن، واقعا خب ممکنه بعضی ها نخوان توی این صنعت این اتفاق بیفته، اون دوستان نابابی باشن که
دکتر به خاطر اینکه فرمایشات حضرت عالی که متین است و درست و حتما خب خودروسازان داخلی کشور هم خیلی از اینها رو میدونند، ولی اینکه چرا اتفاق نمیفته به نظر میرسه که یک مسئله دیگری باشه که جلوی اینها رو میگیره، ولی کاش که واقعا اینطور که شما میفرمایید بود و اشکالاتی که حتما خودشون میدونن که چه چیزهایی هست رو به نوعی برطرف میکردند که مسائل کم رنگ‌تر میشد و حل میشد. جمله آخرتونم در واقع یک دقیقه پایانی رو هم بفرمایید، این بحث رو هم ببندیم با این امید که حالا چیزهایی که شما میگین که یک در صنعت خودرومون حداقل فعلا مدینه فاضله است یه موقعی به منصه ظهور برسه، در واقع اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم که خودروی با کیفیت با قیمت مناسب تولید میشه. بفرمایید.
بله ان شاء الله، امیدوارم. یه راه حلش هم همین موضوع دیگه، یعنی بحث خودروی هوشمند الان به روز هست و ما میتونیم با توجه ویژه به صنایع نوین خودرو و تمرکز روی موضوعات دیگه اون عقب موندگی رو جبران بکنیم دیگه. حالا ممکنه اون صنایع خودرو قدیم ما یه مقدار عقب موندگی داشته باشیم نسبت به دنیا، ولی اگر ما همزمان با دنیا که الان دیگه تازه داره روی بحث خودروهای هوشمند و خودران فعالیت میکنه، اگر ما هم همزمان ورود پیدا بکنیم و توجه بکنیم به شرکت دانشمندان، به دانشمندان اینها، ما هم میتونیم این مشکل رو حل بکنیم.
خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم. اما وانیا امشب از شما یه سوالی کرده بود که میخوایم با هم جواب سوال رو هم بشنویم.
هوش مصنوعی به بسیاری از بخش‌ها وارد شده، اما هنوز هم جاهایی وجود داره که به طور کامل از آن استفاده نمیشه. مثلا در برخی از صنایع خلاق مثل هنر و ادبیات هنوز هم انسان‌ها نقش اصلی رو ایفا می‌کنند. همچنین در زمینه‌های خاصی مثل مشاوره‌های عاطفی و روانشناسی، ارتباط انسانی و همدلی بسیار مهم است و هوش مصنوعی نمی‌تونه به طور کامل جایگزین اون بشه.
ممنون از وانی. هم یکی از دوستان آقای دکتر پارسا گفتند که ای کاش که ما هم تقلب میکردیم و از خودروهای دیگه استفاده میکردیم به جای خودروی خودمون.
بالاخره تو مدرسه بعضی تقلب میکنن دوست دارن چون شاید کوتاه مدت نتیجه بده، ولی خب اون کسی که تقلب میکنه بعدن میاد توی حالا مثلا کنکورش توی دانشگاه بالاخره یه جایی مشکل میخوره، یعنی جلوش گرفته میشه. حالا تو صنعت خودرو جزئیات دیگه وقت نیست بگم، ولی اون بلد. هم همین مشکل پیش میاد در آینده.
بسیار خب، خیلی متشکرم از حضرت علی، جناب آقای دکتر علی فارسا.
دعوتتون
زنده باشین، خیلی
متشکرم، مفید بوده باشه بحثا.
حتماً خیلی ممنون ازتون، ان شاء الله که سال موفق باشید. همینطور از شما تشکر میکنم آقای محمد حسین خلیلی، سپاسگزارم، بهتون شب بخیر میگم. درود بر شما. خیلی ممنون که امشب هم کوی دانشگاه رو از رادیو تهران شنیدید. شب آرامی داشته باشید و بدرود.
رو بال ابرا بنویس از خاک پهناورمون، با حسی که تو دلت دنیا رو تو مشتت بدون، التوس و ریا هم باشه برای ما یک قدمه برای مستقل شدن، اراده ما محکمه، نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه، هر سال باید تا آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه، هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه. هر کسی هر جور میتونه درخت علم و آب بده، با همدلی به این وطن با یه حس خوب و ناب بده. رو خط تولی میتونیم بنیان دانش بذاریم، دونه یه طرح تازه رو برای رویش بکاریم. هر سال باید تو خرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه.
ساعت 23:11 شب، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. ایرانی